اینها رو در دانشگاه ها احیا میکنه، براش مراسم میگیره، حقایق رو و واقعیت ها رو نسبت به اونها بیان میکنه، نسل جوان رو مخصوصا اساتید جوان رو با این فرهنگ آشنا میکنه، فرهنگ ایثارگری، فرهنگ شهادت طلبی، فرهنگ دلسوزی برای مردم، فرهنگ فداکاری کردن برای جامعه، فرهنگ استقلال خواهی، فرهنگ تسلیم ناپذیری در برابر زور، در برابر قدرت های بزرگ، اینها همه ابعاد فرهنگ هستند. در این حال این که در دانشگاه ها سواد رسانه‌ای مخاطبان ما در دانشگاه ها افزایش پیدا بکنه، سواد رسانه‌ایشون بالا بره، قدرت تحلیلشون نسبت به مسائل تقویت بشه، عمق بخشی بشه، آگاهی اونها، تحلیل اونها از مسائل و رویدادها و رخدادها افزایش پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه، این در برنامه‌های فرهنگی ما صورت میگیره. خدماتی به خانواده ها میدیم از لحاظ فرهنگی تو برنامه های مختلف، برای حتی این که فضای فرهنگی مثل عفاف و حجاب الان در جامعه ما که به چالش کشیده شده، در فضای دانشگاه ها بسیج اساتید میان نشست های تبیینی برگزار میکنه، نشست های توجیهی برگزار میکنه، آموزش هایی رو ما میگذاریم هم به شکل مجازی و هم به شکل حضوری که مخاطبان با مبانی دینی، مبانی ارزشی عفاف و حجاب بیشتر آشنا بشن، و هم پیامدها و آثار هم حجاب و هم بیهجابی بیان بشه. در این حال یه بخش عمده‌ای هم از ظرفیت ما روی مقابله با تهدیدهای فرهنگی تمرکز پیدا میکنه. تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، جنگ شناختی دشمن، جنگ نرم‌افزاری دشمن، اینها بیشتر در ابعاد فرهنگی هستند. مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن خودش انرژی زیادی رو از سازمان ها میگیره، چون این در همه ابعاد و عرصه ها ساری و جاری شده. حتی شما میبینید در شکل، در مد پوشیدن لباس، در انتشار صحنه های غیر اخلاقی، سرگرم کردن مخاطبان و جوانان و نوجوانان با بازی کردن،
بله،
و بازی دادن اونها تا اونها رو از بالاخره پیشرفت ها، از این که فتح قله های علمی اینها باز بداره، روشنگری نسبت به این حوادث خودش کار فرهنگی عمده است که دوستان ما و همکاران ما در بسیج اساتید سراسر کشور انجام میدن.
خب شب بخیر میگم به حضور شما شنوندی عزیزی که از این لحظه با ما همراه شدید. گفتگوی علمی رو شنیدید از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع نقش بسیج اساتید در مرجعیت علمی کشور. خوشحال میشیم همراهی شما بزرگواران رو هم با برنامه داشته باشیم. برای منظور مثل همیشه شماره 162 روابط عمومی سازمان، سامانه پیامکی 30035 رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صدا در اختیارتون قرار دارید.
مبانی علمی و راهکارهای عملیاتی در گفتگوی علمی، طرحی روشن از دانش و آینده،
دانشگاه و صنعت،
فناوری‌های دانش‌بنیان،
گفتگوی علمی،
علوم و راهکارهای توسعه،
فنون و علوم جدید،
هم‌اندیشی متفکران و نخبگان. در گفتگوی علمی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب از رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز،
رادیو گفتگو.
اما تا به اینجا درباره اهداف و آرمان‌های تشکیل بسیج اساتید صحبت کردیم و نقش این تشکل رو در تربیت اساتید تراز انقلاب واکاوی کردیم. به این نکته رسیدیم که برای رسیدن به مرجعیت علمی هم نیاز به کار جهادی داریم. اما دکتر ابن‌الدین، با چه ابزاری سازمان بسیج اساتید یا تشکل بسیج اساتید چه ابزاری رو برای رسیدن به مرجعیت علمی در اختیار داره؟
برای رسیدن به مرجعیت علمی ابتدا خب منابع علمی مهم هست که به قول قوه الهی دسترسی به منابع علمی دنیا وجود داره. تو این زمینه تحریم کمتری علیه ما اعمال شده و ما این ظرفیت رو داریم. اما تولید علم و نوآوری ثمره تعامل علمی اساتید با هم دیگه است. اگر این تعامل صورت بگیرد ما ظرفیت‌های علمیمون افزایش پیدا می‌کنه. راه‌های افزایش این ظرفیت یکی از اونها برگزاری رویدادهای نوآورانه است.
بله.
یا استارتاپ‌ها در حقیقت محل برگزاری یک آزمون علمی رقابتی است که بین تعداد از اساتید صورت می‌گیرد. امروز اساتید بسیجی برای حل مشکلات صنعت به ویژه صنایع راهبردی کشور تو صحنه حضور دارن. دوستان استعداد دارن، در حال در اون سی پی ام طراحی یک مؤسسه تولیدی نقطه سیش که کریتیکال هست، نقطه بحرانی هست، معمولا اون نقطه هستش که به واسطه یک تکنولوژی یا مواد اولیه یا روش تولید یا عرض بزرگ شما یه قطعه میتونه وابسته به خارج از کشور باشه و یا اون نقطه انقدر حساس باشه که اگه از کار بیفته کل سیستم رو از کار میندازه. اساتید بسیجی بر حل این مشکلات آزمون علمی برگزار میکنن و برای حل اون مشکل بین اساتید همرشته در اون از تمامی دانشگاه‌های متشابه این همدیگه کمک میگیرن و این آزمون برگزار میشه. اینکه عرض کردم 60,000 استاد بسیجی، قطعا تو هر رشته بیش از 1,000 استاد بسیجی میتونه باشه در رتبه های علمی مختلف، یعنی استاد تمام میتونه باشه، دانشیار، استاد یار یا مربی. اساسا تو این آزمون ها خیلی هم ارتباطی به رتبه علمی آدم ها نداره. گاهی یه کسی یه چیزی رو حل میکند که اصلا تحصیلاتش رو هم نداره. به عنوان مثال عرض میکنم برای پیدا کردن یه آلیاژ برای یه میکروموتوری که روی به اصطلاح یه پرنده یه موشک نصب میشه، این آلیاژ که تو ارتفاع جو منجمد نشه و کارکردش از دست نده، کسی برنده این استارتاپ شد که کارگر یه تلاساز بود و دیپلم هم نداشت. پس توی مسابقات علمی برای پیدا کردن روش‌های نوع علمی لزوماً تحصیلات تعیین کننده نیست، اما اساتید بسیجی از اونجایی که آدم‌های کارکردگرا هستند و علمی هم هستند تو این زمینه شرکت می‌کنن و این مجاهده علمی رو انجام میدن. اجازه می‌خوام که یه بخش دیگر رو در حوزه علوم انسانی عرض کنم. تو حوزه علوم انسانی هم ما نیازمند برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره هستیم. بحث تحول در علوم انسانی و تغییر باورهای سکولار در علوم انسانی که از قرن 18 به این طرف شکل گرفته، این هم به دست پربرکت اساتید مؤمن انقلابی و جهادی و اساتید بسیجی در حال اجراست. جهت استعذار عرض میکنم اکثر کرسی های برگزار شده کرسی های ترویجی هستند. کرسی ترویجی به معنی ترویج علم جاری است.
داره.
اما کرسی که نقد کند و نوآوری علمی داشته باشه تو کشور کمتر بوده. اساتید بسیجی در این زمینه فعالند و امیدوارم به زوری نتایج اینها رو بتونیم منتشر کنیم.
ممنون دکتر مرزداده. دکتر ابن الدین هم در صحبتاشون راجع به کرسی های مناظره صحبت کردن. ما میدونیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی به تشکل بسیج اساتید مجوز برگزاری کرسی های مناظره، نقد و نظریه پردازی رو داده. برگزاری این کرسی ها رو چه اندازه تاثیرگذار میبینید؟
بله، ببینید ما مکسبمون و انقلابمون همیشه طرفدار گفتگو بوده. در قرآن آیات زیادی داریم که مردم رو به فکر کردن، به گفتگو کردن ترغیب میکنه.
بله.
در جمهوری اسلامی، حالا دوستانی که یادشون هست، اوایل انقلاب شهید بهشتی و مقام معظم رهبری، بقیه شهید مطهری، اینها با مناظرات علمیشون تونستن کمونیست ها رو، منافقین رو، لیبرال ها رو تو و بقیه گروهک ها رو به نوعی از صحنه خارج بکنن و برای مردم اثبات بکنن که اینها عمق لازم رو ندارن و حرفی برای گفتن ندارن. اسلامی که میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه. این ظرفیت نقد و مناظره تنها، شاید تنها جایی که بتونه در کشور اون رو سر دست بگیره دانشگاه ها و حوزه های علمی هستن. بسیج اساتید به حمدالله از ابتدا اهتمام خاصی نسبت به این مسئله داشته. هم خود اساتید بسیجی راغب هستن به این مسئله و هم خود سازمان جز اولویت هاش هست که این مسئله رو دائما داشته باشه و هم خب مقام معظم رهبری دائما روی این مسئله تکیه داشتن. ببین، مقام معظم رهبری میفرمایند که هدف از پژوهش دو چیزه: یکی این که ما رو به مرجعیت علمی برسونه و دوم این که بتونه به حل مسائل و مشکلات حال و آینده کشور کمک بکنه. بله. و منجر بشه به اون. این در سایه گفتگو به دست میاد. در سایه گفتگو سرچ ذهنی انسان تقویت میشه، موتور ذهن روشن میشه، فعال میشه. چه بسا خیلی از مسائلی که در حافظه خاموش و پنهان ما هست که در شرایط عادی بیان نمیشه، در زمان گفتگو این بیان میشه و یه نشاط و شادابی ایجاد میکنه، مخصوصا در بین اساتید جوان. میاد نظرشون رو بیان میکنن، نظرات مخالف هم میشنون، پاسخ میدن. در این مسئله که بیشتر رویکرد اقناعی داره و نتایج حاصل از اون رو هم برای رشد و پیشرفت کشور مفید میدونه، ناظر به اون هست. به نظرم این کرسی های آزاد اندیشی میتونه در آینده بیشتر توسعه پیدا بکنه. مسئولین در وزارت علوم بیش از گذشته روی این اهتمام داشته باشن، اساتید رو کمک بکنن، تشکل ها رو کمک بکنن و ما نباید از گفتگو بترسیم. معمولا کسانی که حرفی برای گفتن دارن هیچ وقت از گفتگو وحشت ندارن. این باعث یک سرزندگی خاصی در بین اساتید میشه، در بین کسانی که حرفی برای گفتن دارن. وقتی این فضای گفتگو باز میشه، اینها تازه میدان پیدا میکنن و جوشش فکری، زایش فکری در این زمینه ایجاد میشه.
بله، ممنون. دکتر ابن‌الدین، اگر اطلاعی از تعداد اندیشکده‌هایی که در کشور زیر نظر کانون بسیج فعالیت میکنم دارید برامون بفرمایید و از اهمیت تقویت این اندیشکده ها در طرح جهاد علمی. بله. برامون بگید.
اجازه بدید به یه نکته الان خلط مبحث شد. بین کرسی نظریه پردازی و کرسی آزاد اندیشی تفاوت هست. کرسی نظریه پردازی بحث در حد شکستن مرزهای علم توزیع علوم انسانی مطرحه. تو کرسی آزاداندیشی بحث مباحث سیاسی و گفتگوهای جاری است. یعنی یکی نگاه به حال دارد، یکی نگاه به آینده دارد.
البته نظر ما همون بحث کرسی‌های نظری پردازی بود.
بله. سوالتون رو یه بار دیگه تکرار کنید.
من از تعداد اندیشکده هایی که در کشور زیر نظر کانون.
ببینید، اندیشکده اساساً به این معنی است که جایی باشد که اندیشه عرضه شود. اندیشکده ها با پژوهشکده ها و با دانشکده ها فرق دارن. دانشکده ها دانش آموزش میدن، پژوهشکده ها کارهای علمی پژوهشی میکنن، اندیشکده ها تولید علم در قالب بسته های سیاستی میکنن، یعنی سیاست راهبردی حل مسئله رو میگند. تو کشور ما تا قبل از اینکه بسیج اساتید وارد صحنه بشه کمتر از 50 تا اندیشکده وجود داشته، اما بسیج اساتید تونسته با ظرفیتی که داره تقریبا نزدیک 100 اندیشکده رو اندازی کنه. از بین اینها نیمیشون فعال شدند، چون واقعیت این استش که اندیشکده حرف نو و جدیدی است و به راحتی امکان گسترشش نیست. ما در عمل نزدیک 100 تا اندیشکده رو اندازی کردیم، اما بیش از 50 تا از اونها فعال هستند، یعنی حدود 50 تا از اونها فعال هستند.
بله.
در حوزه های مختلف اندیشکده وجود داره. حالا من اگه بخوام اسم ببرم، مثلا اندیشکده مطالعات اقتصاد دریا محور، این که بررسی کنیم راه کار اصلی ما برای این که درآمدهای بیشتری از مسیر دریا داشته باشیم چیست، یه اندیشکده است. یا مثلا فرض بفرمایید که
دکتر چه بهره برداری هایی از این اندیشکده هم شده برامون بفرمایید.
اندیشکده در حقیقت کمک به تصمیم گیری میکند، یعنی تصمیم سازی میکنه. یک مدیر راهبردی تو کشور برای اینکه تصمیم بگیره که موضع الف رو انتخاب کنه یا موضع ب رو، اندیشکده بهش کمک میکنن. ما این بستهای سیاستی تولید شده رو در اختیار نظام حکمرانی میگذاریم. حکمرانی در کشور ما یه بخش حکمرانی اجرایی است که مدیران دستگاه اجرایی وزرا هستند و استاندارا. یه بخشی حکمرانی در حوزه تقنین هست که کمیسیونای تخصصی مجلس اینها رو استفاده میکنن. یه بخشی هم قوه قضاییه است که مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه اینها رو برای تصمیم سازی در حوزه قضایی کشور استفاده میکنن. خب ظرفیت اینها برابر نیست و میزان استفاده نظام اوکراینی از این هم برابر نیست. بعضی جاها بهتر استفاده میکنن، بعضی جاها خب کمتر استفاده میکنن. اون اشکالی که اول من عرض کردم که اساسا تولید علم در کشور به دست مصرف کننده به دقت نمیرسد، همین جاهاست.
بله.
اینجا ما اشکال داریم توی نظام اوکراینی علم. یعنی اگر واقعا تمام ظرفیت علمی یک دانشگاه در خدمت مصرف واقعی کشور باشد، ما باید بسیاری از مشکلاتمون حل شده باشه. مثال عرض میکنم، مثلا فرض کنید که در یه شهری مثل سبزوار، خب همینجوری حالا دلیل خاصی نداره، سبزوار مثال میزنم، دانشگاه سبزوار دانشکده حوزه کشاورزی دارد و دانشکده حوزه کشاورزیش هم حتما گروه مخصوص حوزه خاک و آب و مهندسی زمین دارد. اگر برای حل مشکل آب در سبزوار تو دنیا علم وجود داشته باشد، این علم حتما تو دانشگاه سبزوار هم هست یا دسترسیش هست، فقط باید طالب باشم. یعنی باید جهاد کشاورزی سبزوار بره سراغ این دانشکده بگه آقا آخرین حرف علمی تو این زمینه چیه.
بله.
اگرم قرار استش که آبهای زیر زمینی خوش شون و راهی ندارن، اینم یه راه حله، اینم یه نتیجه است، اینو به ما بگید ما تکلیفمون روشن بشه. پس ما میتونیم از ظرفیت دانشگاه استفاده کنیم، منتها مطالبهش وجود ندارد. بازم تکرار میکنم، وجود دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه به معنی این هستش که ارتباط با صنعت وجود ندارد.
دکتر ابگونین، چون به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، در حد یکی دو جمله جمع‌بندی شما از بحث امشب.
عرض من این هستش که اساتید بسیجی با ظرفیت نیروی انسانی، انگیزه بالا و روحیه جهادگری بالایی که دارند در خدمت نظام حکمرانی کشور، به ویژه حکمرانی علمی کشور هستند و برای توسعه علم و تولید علم نافع، برای شکستن مرزهای علم در تمام حوزه‌های علمی، یعنی علوم پایه، فنی مهندسی، علوم انسانی، هنر، فلسفه، علوم پزشکی پایه‌کار هستند. و این ظرفیت رو من از این تریبون عرضه می‌کنم به تمام ملت و به تمام حکمرانان. این ظرفیت قابلیت بالایی برای بهره برداری داره، به شرط اون که طلب کنن.
بله، ممنونیم از شما دکتر مرزده. جمع‌بندی شما و صحبت‌های پایانی در حد یکی دو دقیقه.
بله، خب بحث‌های خوبی مطرح شد. این که بحث از جهاد علمی صورت می‌گیره، خود جهاد میدونید در اون زمینه هایی است که ما با دشمنی مواجه هستیم و دشمنانی تلاش میکنن موقعیت ما رو تضعیف بکنن یا از بین ببرن. بنابراین ما باید جهاد بکنیم و بحث علم یکی از اون عرصه هاست. این که ما تلاش بکنیم که به تعبیر مقام معظم رهبری باید به مرجعیت علمی برسیم، معناش اینه که ما در حوزه های مختلفی که در دنیا اولویت داره و اهمیت داره، در اون جاها به قله برسیم، در اون جاها ما قطب علمی به حساب بیاییم و ما دیده بشیم و حرف ما تأثیر بگذاره در دنیا. و الحمدلله هم دانشگاه ها در این زمینه ها پیشرفت خوبی داشتن، هم بسیج اساتید رویکرد خوبی در این زمینه ها داره. در کرسی های نظریه پردازی و نظریه پردازی در زمینه های توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی و حتی توسعه در زمینه‌های دیپلماسی هم رسمی هم دیپلماسی عمومی. در این جاها هم ما نیاز به نظریه پردازی داریم که مرجعیت علمی ما را بیش از گذشته تقویت بکنه، اما ضعف‌هایی داریم. این جاها بسیج خاصیتش اینه که با تقویت روح اعتماد به نفس اساتید میان وارد حوزه‌هایی میشن که شاید دنیا نپسنده که ما در اون حوزه‌ها پیشرفت بکنیم، و یا در گذشته، در تاریخ گذشته ما در اون حوزه‌ها ورود پیدا نکردیم. این روحیه اعتماد به نفس رو که امام خمینی و مقام معظم رهبری برای مردم ها به ارمغان آوردن، اساتید بسیجی این رو تقویت میکنن، وارد میشن تو صحنه هایی که سختی هایی و فشار هایی براشون وارد میشه. مثلا اساتید بسیجی که در بحث غنی‌سازی هسته‌ای دارن ورود پیدا میکنن، اینها خیلی هاشون بر اثر اون تشعشعات هسته‌ای مثل جانبازان زمان دفاع مقدس به مخاطراتی میفتن. بله. بیمارستان ها
بسید همونطور عزیزانی که تو صنعت فضایی کشور هوافضا دارن.
بله، هوافضا و خیلی از عرصه های دیگر اینها به صورت مجاهدت خاموش واقعا خسارت هایی رو متحمل میشن، اما پیشرفتش و اثراتش برای کشور و برای ملت هست. یه نکته پایانی هم عرض بکنم، این که وقتی میگم مرجعیت علمی پیدا بکنیم، مقام معظم رهبری میفرماید من منظورم این نیست که حالا امسال و سال آینده ما به مرجعیت برسیم. این تدریجی است. ما اگر در این زمینه گام برداریم، در آینده می توانیم قطب علمی در بسیاری از حوزه ها و ظرفیت ها باشیم.
بله، ممنونیم از شما. بسیار بهره بردیم از فرمایشات هر دو بزرگوار، جناب دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی، جانشین سازمان بسیج اساتید کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام، و همینطور جناب دکتر علی مرادزاده، معاونت تربیت و آموزش سازمان بسیج اساتید کشور. ضمن تبریک مجدد هفته بسیج خدمت شما عزیزان و همینطور شنوندگان گرامیمون، تا شنیداری دیگر با شما خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگه دارید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99، یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. شماره گیری کد دستوری 314 مربع. پویش ایران همدل.
شب بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. ساعت 21:55 دقیقه است و آخرین برنامه این بخش رو تقدیم حضورتون میکنیم. ضمن خداحافظی دعوت میکنم در کوچه باغ واژه ها رو بشنوید.
در کوچه باغ واژه ها
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. با درود فراوان خدمت همه شما مردم خوب ایران، از اینکه شنونده این برنامه هستید از شما بسیار سپاسگزارم. در این برنامه درباره چند واژه توضیحاتی خدمتتون مطرح میکنم. واژه اول واژه میوزیکال اینسترومنت هست. میوزیکال اینسترومنت معادل فارسی ساز براش در نظر گرفته شده که این واژه از جمله واژه‌هایی که در دهه‌های گذشته نیز رایج بوده. ساز ابزار تولید صدا به غیر از صدای انسانه که در موسیقی از اونها استفاده میشه. واژه بعدی که در حوزه موسیقی رایجه واژه ارکستریشن هست. معادل فارسی سازارایی برای این اصطلاح در نظر گرفته شده. سازارایی تعیین نقش سازها برای اجرای قطعات موسیقی است. واژه بعدی واژه ارکسترا هست که همونیه که ما در زبان فارسی بهش ارکستر میگیم. معادل فارسی سازگان برای ارکسترا یا ارکستر در نظر گرفته شده. سازگان مجموعه واحدی متشکل از نوازندگان سازهای مختلفه که برای اجرای قطعات موسیقی از اونها استفاده میشه. البته در کنار واژه سازگان واژه ارکستر هم پذیرفته شده و این در واقع امکان هست که ما از خود واژه ارکستر هم استفاده کنیم، اما چه بهتر که ما بتونیم از واژه فارسی به جای واژه ارکستر استفاده کنیم. و واژه بعدی که در این برنامه توضیح میدم خدمتتون واژه سیمفونی ارکسترا هست که به سازگان سمفونیک معادل سازی شده. سازگان سمفونیک ترکیبی از سازهاست به نحوی که قادر به اجرای آثاری با فرم و شکل سمفونی باشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز.